مجدد خدمت همه همراهان عزیز که از صبح تا این ساعت همراه ما بودن یا هر از گاهی رفتن و برگشتن و اکنون خدمتشون هستیم. امروز دو تا پنل در خدمت شما بودیم، اتکایی و مسئله کلان اتکایی و سپس حاکمیت داده در اکوسیستم اتکایی. در هر دو پنل موضوعات خیلی خوبی مطرح شد. اکنون یک بحث دیگری رو با موضوع در واقع بیمه و سیاست در خدمت شما هستیم. در خدمت آقای دکتر مصطفی زندی هستیم. آقای زندی اخیراً در واقع تلاش دارن در حوزه سیاست هم فعالیت رو آغاز کنن. کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی شدن. هم تبریک میگیم هم آرزوی موفقیت میکنیم آقای دکتر زندی. ابتدا یک مقدمه خدمت بیننده های ما داشته باشید تا بعد بریم سوالات رو مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. امیدوارم که بتونیم یک برنامه خوبی رو ارائه بدیم و پاسخ برخی از سوالات و دغدغه‌هایی که شاید در این حوزه وجود داره رو انشالله بدیم.
خیلی ممنونم. آقای زندی، خیلی از اهالی بیمه، حالا من غیر بیمه رو کار ندارم، خیلی دوست دارن این سوال رو پاسخ بدید که چطور شد به این نتیجه رسیدید که در انتخابات شرکت کنید؟
عرضم به خدمتتون که ببینید، ما یکی از در واقع مباحثی رو که توی صنعت بیمه در واقع با مشکلاتی مطرح میشه و روبرو هستیم، بحث در واقع قوانین و مقرراتی هست که این قوانین و مقررات متاسفانه تأثیرات گاهن منفی رو بر صنعت بیمه داره.
بله.
اصلا علت این که بنده ورود پیدا کردم اینه که بر جهت خب تجربیاتی رو در حوزه‌های مختلف من داشتم، در حوزه آموزش پرورش، در حوزه اقتصادی وزارت امور اقتصاد دارایی و در نهایت بیمه. مواردی رو که برخورد می‌کردم بر تو حوزه‌های اجرایی، اجرای قوانین و مقررات که در این حوزه‌ها وجود داشت، گاهی اوقات به مشکلاتی برمیخوردیم که متاسفانه گویا تفاسیر مختلفی از قانون شکل میگرفت و عملکرد در این حوزه ها هم متفاوت بود. من اگر بخوام خیلی سریع خدمت شما عرض بکنم، گاهن ما با تفاسیر و اقدامات متفاوتی مواجه میشدیم در خصوص یک مورد خاص که میشه گفتش که هر کدوم از افرادی که تو حوزه اجرا عمل میکردن به اون قانون دلایلشون هم دلایل محکم و درستی بود. خب این رو شاید ناشی از این میبینم من که به هر حال باید قوانین ما یک قوانین مشخصی باشه، باید تعاریف مشخصی داشته باشه، قوانین باید پرهیز کنه از تفسیرهای مختلف که ما به خصوص تو حوزه‌های تخصصی و فنی که یکی از اون حوزه‌ها هم بیمه هست باش مواجه هستیم. من فکر می‌کنم که این موارد و این دغدغه‌ها منجر شد به این که به هر حال بنده هم تصمیم بگیرم که شرکت کنم در انتخابات و اگر بیاری خدا و کمک مردم راه پیدا کردیم، بتونیم انشالله این موارد رو تا اونجایی که در توان داریم بتونیم رفع بکنیم. حالا در به خصوص صنعت بیمه ما مواجه هستیم با موارد و مشکلاتی که و مصوبات که از مجلس میاد، به خصوص تو حوزه عوارض هایی که تحمیل میشه به صنعت بیمه.
اجازه و... یه سری قبل از اینکه به قوانین در واقع موضوع فعلی صنعت بیمه بپردازیم، دو تا اون محور اولو که حلقه های اتصال هست و با هم یه مرور کنیم، بعد به مصداق ها میرسیم که همه قوانین خواهند بود و بعد بیشتر در موردش صحبت کنید. سه شکل با بیمه با سیاست در اول بگم، دو شکل کلانی که به صورت ارتباطات غیر رسمی لابیای که شکل میگیره، این یک مدل از در واقع حلقه اتصالی، یکم حلقه اتصال رسمی. حلقه اتصال غیر رسمی خود به خود حالا در جایگاه خودش قابل بحثه، کما که تا الان صنعت بیمه بیشتر از ارتباطات غیر رسمی خودش بهره برده تا رسمی. اما به صورت رسمی است سه تا حلقه وجود داره، حالا دست کم سه تا، یکی ارتباطی که با دولت داره که خب رئیس کل بیمه مرکزی عضوی از دولت، با مجلس ارتباط داره که البته ارتباط قانونه، قانون تعلیم صنعت بیمه اونجا ارتباط نداره، و یکم با قوه قضاییه که اونم در واقع ارتباط مستقیمی با اونو نداره، ولی در قالب پرونده ها میدونید پنجمین عرصه در واقع قضاییه که بیشترین پرونده قضایی اونجا هست. پس بیمه تو هر ستا اینا کار کم نداره. ما بیام تو اون چی؟ حلقه چی؟ بیمه و مجلس. همونجا که شما گفتی که من در حوزه ارتباطی این حوزه ورود کنم، به نظر شما اولا در واقع این حلقه ارتباطو فکر کنید در کجای این حلقه هست، این ارتباطات چقدر منسجم و قانونمند تا به حال بوده و میتونه بشه؟
ببینید اشاره خوبی داشتید شما به بحث در واقع حلقه های رسمی و غیر رسمی. درسته ما صنعتمون تو بحث حلقه های غیر رسمی تلاش هایی رو داشته، داره و خواهد داشت، اما اینکه ما از این حلقه های غیر رسمی تا چه حد تونستیم نتیجه بگیریم، این برمیگرده به شرایط های مختلف در موقعیت های زمانی مختلف. در یک مقطعی شاید به واسطه ارتباطات غیر رسمی ما تونستیم یه نتایج رو بگیریم، اما در یک شرایط هایی هم نتونستیم در واقع نتیجه بگیریم. اما موضوع من به خصوص اینه که ما باید از راه و مسیرش وارد بشیم. راه و مسیری که برای صنعت بیمه به صورت رسمی میتونه اتفاق بیفته فارغ از ارتباطات غیر رسمیه، بله. و باید ارتباطات به شکل رسمی و قانونی شکل بگیره.
البته نافی ارتباطات غیر رسمی هم نیست.
بله قطعا به هر حال برای تبیین و تشریح میتونه به هر حال ارتباطات غیر رسمی خیلی مؤثر هم باشه، اما عرض کردم اینکه ما تا چه حد بتونیم نتیجه بگیریم خب به شرایط ها و موقعیت های مختلف برمیگرده. اما در حوزه ارتباطات رسمی یا حلقه های رسمی که میتونیم با مجلس ایجاد بکنیم، من فکر میکنم که باید یک سری قوانینی رو در مجلس وضع کنیم به جهت اینکه بتونه به صنعت بیمه کمک بکنه.
خب قبل از این وقتی صحبت از وضع قوانین، خودش یک پروسه بلند مدته، اما میگه خب من ظرفیت های در اختیار فعلیم چیه؟ بالقوه هم چه؟ اول بهتون ظرفیت های بالفعلی که الان وجود داره و میشه در کوتاه مدت بهش رسید رو اون یه مقدار بیشتر صحبت کنیم.
ببینید شاید نظر شما این باشه که در حال حاضر چه کردیم ما و چگونه وارد این حلقه میخوایم بشیم یا وارد این
نه میتونید سوال اصلیم چیه؟ شما وقتی که میگی من ظرفیت فعلیمو که دارم میخوام از اینا بهره بردارم، من هدف اولم و اولویتی اولم اگر مثلا چه ورود کنم به مجلس چه نزدیک هول و هوش مجلس باشم، اینا رو بیشتر در اولویتمه.
بله ببینید اولین گامی رو که من بعد از ثبت نام در این حوزه انجام دادم این بودش که با گروه های سیاسی مختلف صحبت کردم.
بله
مذاکراتی داشتیم، جلساتی رو داشتیم، دغدغه‌های صنعت بیمه رو مطرح کردیم، این صنعت رو شرایطش رو براشون تشریح کردیم. خب اول میخوام عرض کنم خدمتتون که تمام گروه‌های سیاسی اتفاقا استقبال کردن. ببینید ما الان در گروه‌های سیاسیمون کمیته های مختلفی داریم، کمیته صنعت داریم، کمیته فرهنگیان داریم، کمیته جوانان داریم و کمیته های مختلف. خب اما کمیته بیمه نداشتیم در این عرصه.
دقیقاً بله.
و این یکی از به اصطلاح مباحثی بودش که ما بعد از اینکه با یکی از گروه‌های سیاسی که شورای وحدت باشه به توافق رسیدیم، اولین اقداممون این بودش که این کمیته رو تشکیل بدیم و خوشبختانه این کمیته تشکیل شد در دو بخش. یک بخش در کمیتمون دو تا شاخه ایجاد کردیم، یک شاخه شاخه شبکه فروش بود، کارگروه شبکه فروش، و یک شاخه هم شاخه بیمه‌گران بودش که متشکل از مدیران عامل بیمه، شرکت‌های بیمه میشد. خب این اولین گام بود. ظرفیت‌هایی که در واقع برای صنعت بیمه وجود داره، این ظرفیت ها رو تشریح کردیم، مورد استقبال قرار گرفت و در نهایت یک میثاق نامه در واقع غیر مکتوب و غیر رسمی بین من و اعضای این شورا شکل گرفت. بله. و اون این بودش که چنانچه هر یک از نمایندگان، هر یک از کاندیداهای مجلس، چون حتما مستحضرید که شورا در سراسر کشور لیست داره و مورد حمایت قرار داده به برخی از کاندیداها رو، درخواست اون این بودش که هر کدوم از کاندیداهایی که ورود پیدا کردن به مجلس، این کاندیداها ملزم بشن به این که اگر موضوع مبحثی پیرامون بیمه در مجلس مطرح شد، در درجه اول حتما نظر کارشناسی کمیته بیمه رو بگیرن و در درجه دوم این که خود کمیته بیمه شورا بتونه پیشنهادات و لوایحی رو ارائه بده که در حوزه مجلس کسانی که ورود پیدا کردن بتونن طرح بکنن و در نهایت مصوب بکنن.
خیلی هم عالی. شاید بیننده ما این تصور رو داشته باشن که آیا به قول معروف معلوم نیست که حتما برن مجلس. دو تا اینجا بس دو تا گزینه است، یا در واقع منتج به ورود مجلس میشه شما یا تعدادی از اعضای شورا یا بخش عمدهش، یا نمیشه.
بله،
گزینه شدن که خب خود ظرفیت ها خیلی بالاست، حضور شما ارزشمنده. در واقع ما رفتیم تو روش شناسی توسعه ارتباط دیگه، میگید آقا ما به هر حال یک جای شروع کنیم که این ارتباط ها قوام پیدا کنه. الان میگید من شروع کردم با من یه اندازه که خودم سهم داشتم شروع کردم و رفتم تو انتخابات شرکت کردم، حالا یا موفق به ورود میشم یا نمیشم. گزینه دوم در واقع اینه که ممکنه ورود پیدا نکنید. برای گزینه دوم چه برنامه هایی رو در واقع در ذهن دارید؟
من در عرایزم خدمتتون این موضوع رو داشتم که با گروه های سیاسی مختلفی بله. مذاکره داشتم و جلسه داشتم. بله. اتفاقا علت این که شورای وحدت رو انتخاب کردم برای اینکه در اون گروه بمونیم و فعالیت بکنیم، دلیلش این بود که اولا این شورا یک شورای قدیمیه، با قدمت هست این شورا. موضوع بعدی این که این شورا دارای ساختار و تشکیلاتی هست.
بله.
و این که عرض کردم خدمتتون که ما یک در واقع میثاق‌نامه غیر رسمی داشتیم به جهت اینکه این تشکیلات ادامه داشته باشه و این تعهد وجود داشته باشه که متعهد شدن که به این شکل ما ادامه بدیم. الان ما کمیته هایی رو که در بخش های مختلف از انتخابات های مختلف در واقع حمایت کردن، چه ریاست جمهوری، چه مجلس، چه شورای شهر، هم توی این شورا در حال فعالیت هستن و به صورت تشکیلاتی پیش میرن. و بعد از انتخابات تحت هر شرایطی ما این کمیته رو انشالله خواهیم داشت و این شورا، این تشکیلات و این کمیته رو حتما خواهد داشت. و انشالله عرض کردم اگر حتی بنده هم ورود پیدا نکنم، تعدادی که ورود پیدا میکنن به مجلس نظرات تخصصی و کارشناسی این کمیته رو حتما دریافت میکنن.
دقیقا نکته خیلی مهم دیگه همینه. در واقع اولا که با این کار اینکه یک در وارد که ساختار شده که همیشه تو اکوسیستم سیاست تنفس میکنه.
بله.
ممکنه 2 تا 3 دهه در واقع شورا حضور فعال بوده، تو انتخابات مختلف نظر داره، لیست داره، ممکنه ائتلاف کنه نکنه، اینا همه برمیگرده به مشش. الان خودتون شروع کردی یه بحثه، اما گزینه دیگه این که کسایی که مجموعه، کسایی که شرکت میکنن یا نمیکنن، شرکت میکنن یا نمیکنن، چطور بتونن در واقع یک آهنربایی، یک مغناطیسی در مجلس و که این کلونی شکل بگیره، حالا یا اسمشو بذاریم کمیته بیمه یا هر اسمی، اسم خیلی مهم نیست، این کلونی شکل بگیره.
ببینید در مرحله ورود به مجلس، بله، یعنی در پسا انتخابات اگر بخوایم فکر بکنیم، طبیعتاً اولین جلسات اختصاص پیدا میکنه به مباحث کمیته ها،
بله،
و در نهایت ورود به مجلس بر اساس در واقع اون ساختاری که شکل میگیره، یکی از اهداف ما اینه که در مجلس بیاری خدا بتونیم فراکسیون بیمه رو راه اندازی بکنیم.
بله.
ببینید الان بسیاری از بخش‌های مختلف، صنایع مختلف، صنوف مختلف در مجلس دارای فراکسیون هستن، فعالیت‌هایی رو می‌کنن. همونطور که عرض کردم تو جریان‌های سیاسی هم ما کمیته‌های مختلف داریم. اما ورود ما به این عرصه در واقع تا همین جایی که من خدمت شما هستم، بسیار بحث بیمه به هر حال هم تو شورا و هم در جریان‌های سیاسی دیگه مطرح شده.
بله، یه سوالی که اینجا مطرح میشه، به هر حال سیاست تیغه دولبه است دیگه، ممکنه که در واقع بعضی وقت هزینه زا هم باشه. شما وقتی که میگید مثلا فراکسیون از یه جنبه درسته، آقا بیمه یک در واقع پدیده اجتماعیه در کنار اینکه اقتصادی هم هستش، پس وقتی ما فراکسیون اجتماعی داریم میتونیم فراکسیون بیمه، چون بانک ها فراکسیون ندارن، چون خیلی اقتصادی هن، ولی بیمه ها میتونن داشته باشن. آیا خود همین که فراکسیون داشتن و نداشتن یک سوال سخت نیست؟
ببینید به هر حال درست میفرمایید، به هر حال تیغ دولبه است یا دوبره، اما من میخوام عرض کنم که اون آسیب هایی رو که به دلیل نداشتن این نهادها صنعت بیمه دیده بسیار بیشتره از اون آسیب هایی که ممکنه که به جهت داشتنش بخواد داشته باشه. ببینید به این باید دقت کنیم و نباید بترسیم.
دیان.
یکی از مواردی که بر جهت بحث میشه، ببینید من این مثال خدمتتون عرض کنم آقای فرانی، شما وقتی نگاه میکنید میبینید که بسیاری از صنوف یا صنایع هستن که به صورت جداگانه حتی در شهرستانها از یک کاندیداهایی حمایت میکنن و اون کاندیدا ورود پیدا میکنه به مجلس. خب طبیعتا ورود اون کاندیداها منجر به این خواهد شد که علاوه بر اینکه امور جاری و وظایف نمایندگیشون رو انجام میدن، اما نسبت به دغدغه های اون صنف یا اون صنعتی که به هر حال حمایت کردن از این فرد یا این افراد حساسیت بیشتری دارن.
بله.
و در نهایت میخوام عرض کنم که حداقلش اینه که میتونن حرفهای درستی رو بزنن. ببینید یکی از نگاه‌هایی که الان توی مجلس ما وجود داره اینه که بیمه رو به عنوان یک بخش حمایتی میبینن، علت این که به هر حال نهادهای مختلف انتظار در واقع کمک دارن از صنعت بیمه و یا حالا حتی اون عوارض‌هایی که مترتب میشه و تحمیل میشه به صنعت بیمه همین مسئله است، به اینکه نگاه حمایتیه، در صورتی که این ناشی از عدم شناخت و عدم آگاهیه. اگر افرادی باشن که بتونن این رو تبیین بکنن، به خصوص در کمیسیون اقتصادی، ممکنه برخی از مشکلات حل بشه.
البته اگر حمایتی باشه ولی حمایتی عامل منفعه نباشه باز خوبه، فکر میکنه که حمایتی عامل منفعه است و این اون چالش اصلی.
بله دقیقا.
یه مقدار در واقع بریم یک گام جلوتر، فرض کنید که الان در مجلس هستید و میخواید در واقع حرکتی انجام بدید، فکر میکنی چه روش هایی، البته خلاصه هم گفتی، چطور میشه عملکرد بهتری داشت؟
ببینید، ما اگر ورود به مجلس اتفاق بیفته، من برنامه هامو در دو بخش تفکیک کردم. بله. یه بخش در حوزه قانونگذاریه و یک بخش هم در حوزه اجرایی صنعت بیمه هستش که میتونیم در این دو بخش حرکت بکنیم. در حوزه قانونگذاری ابتدا ما باید قوانین موجودی که به هر حال آسیبزاست برای صنعت بیمه رو اصلاح بکنیم. یعنی اصلاح و تغییر قوانین موجود در گام اول باید شکل بگیره. در گام دوم با بررسی و دریافت نظرات کارشناسی و تخصصی صنعت بیمه باید به نسبت به وضع برخی از قوانین اقدام بکنیم که این به عنوان بحث اول هستش که در حوزه قانونگذاری مد نظر و برنامه‌مون هستش که انشالله انجام بدیم. در گام دوم هم کمک در حوزه‌های اجراییه. ببینید، در همین مدتی که من به هر حال خدمت بسیاری از عزیزان تو صنعت بیمه بودم، مشکلات بسیاری رو از شبکه فروش مطرح می‌کردن. خب ما هنوز ماده 38 مون در واقع داره آزار میده، به هر حال شبکه فروش رو، نماینده ها رو داره آزار میده. چیز دیگه‌ای که تو این حوزه باید بهش تاکید کرد اینه که من واقعا خودم با توجه به این که به هر حال بیمه مرکزی بودم، در نهاد ناظر بودم، خب برخی از این مشکلات رو خودم هم در واقع اطلاع نداشتم. به این که نمایندگان شبکه فروش من میگفتن که فلانی، ما خودمون داریم بیمه میکنیم دیگران و پوشش های مختلف بیمه ای برای دیگران داریم، اما تو حوزه بیمه تکمیلی درمان از حداقل پوشش ها گاهن خودمون برخورداریم. خب این قابل قبول نیست و واقعا برای این صنعت بخواد به این شکل باشه که به هر حال یک نماینده‌ای که داره زحمت میکشه یا یک کارگزاری که داره زحمت میکشه فعالیت میکنه در این حوزه، شما در حداقل ترین پوشش ها قرارش بدی در حوزه بیمه درمان تکمیلی. خب اینها مباحثی و خیلی از مباحث دیگه ای هستش که میشه در واقع کمک کرد اون در حوزه اجرایی. یا پیشنهاداتی بود به هر حال تو عرصه قانونگذاری، حتی به این که الان حتما مستحضرید که صندوق‌های بازنشستگی ما تقریبا دچار بحران شدن و شرایط مناسبی رو ندارن. خب صنعت بیمه یک ظرفیتی به نام بیمه‌های عمر و زندگی داره. خب چرا نمیایم ما این رو به هر حال بررسی بکنیم، جنبه‌های مختلفش رو به هر حال کارشناسان ما، متخصصین ما در صنعت بیمه بررسی بکنن و یک قانونی وضع بشه، به این که هم این به دولت کمک میکنه، هم به مجموعه در واقع صنعت بیمه کمک میکنه، هم سرمایه ها رو میتونه متمرکز بکنه و همین که در نهایت میتونه کمک مؤثری برای بازنشستگان کشورمون هم باشه. خب از این دست موارد ما بسیار داریم که صنعت بیمه هم میتونه به دولت کمک بکنه. بله. اگر درست واقعا قوانین وضع بشن و هم میتونه خدمات مؤثری رو به جامعه بده. من لازم میدونم که یک صحبتی رو الان خدمتتون داشته باشم، جلساتی رو که من داخل مجلس با سری از نماینده ها داشتم، اولین بحثی که میکردن این بودش که آقا این قیمت افت خودرو شما چی میگید و به اصطلاح بحثتون چیه، چرا انجامش نمیدید؟ من یک سوال کردم از اون نماینده هایی که در واقع خیلی هم مصر بودن به این قضیه، گفتم که اولا به من بگید که در کجای دنیا ما بحث افت قیمت خودرو رو داریم. یکی این موضوع. موضوع بعدی این که گفتم تهدید با هی جیمی حد و حدود به اصطلاح افت قیمت رو شما چگونه میخواید تعیین بکنید؟ خب آیا نباید قانون در واقع میگن باید تهدید داشته باشه دیگه، مشخص باشه یه جایی به هر حال باید بشه حکم داد در موردش، حد و حدودش مشخص باشه. سوال کردم گفتم شما چگونه میخواید این حد و حدود رو مشخص بکنید که و توضیحات بسیاری که اینجا جاش نیست که من بخوام عرض کنم خدمتتون، و در نهایت قانع شدن و خیلی جالب بودش که جلسات بعدی رو هم که با حتی من با دبیرکل سندیکا هم صحبت میکردم و دوستان دیگه توی بیمه مرکزی، گفتن که به هر حال موضوع به اصطلاح افت قیمت تا یک حد و حدودی حل شد. یعنی خب اینها مواردیه که واقعا ناشی از عدم آگاهیه
و نبود نماینده در مجلس.
بله،
یه نکته خیلی که در جمع‌بندی صحبتاتونم بفرمایید، در واقع شبکه سازیه، شاید اولویت اولی که ورود میکنید به مجلس این که شبکه رو بسازید دیگه. چون هر تصمیم و هر اقدام بخواید بکنید منهای شبکه عملا امکان پذیر است. یکی شبکه درون مجلسه، یکی شبکه که با بیرون سندیکا هست، نمیدونم بیمه مرکزی هست و جایی که شما بیشتر میشناسید. این شبکه سازیه رو چطور میشه بهتر و با قوام بهتری ساخت؟
ببینید، این که عرض کردم خدمتتون که ما حتی در گام اول که تشکیل کمیته بیمه بود به دو شاخه تقسیم کردیم. که شاخه اولمون اتفاقا هم از کارگزاران، نماینده های فروش و حتی ارزیابان در این به اصطلاح شاخه قرار بگیرن، کسانی که در حوزه شبکه فروش دارن فعالیت میکنن و مؤثر هستن، و بخش بعدیمون یا شاخه بعدیمون در واقع مدیران بیمه‌گران، در واقع نام به اصطلاح کارگروهمون بیمه‌گرانه که به هر حال بتونیم از اونها استفاده بکنیم و نظراتشون رو بگیریم. در داخل مجلس هم عرض کردم که میتونیم با تشکیل فراکسیون به هر حال دوستان مجلسی رو، نماینده ها رو گرد هم بیاریم و بتونیم انشالله تصمیمات درست و مفیدی رو انشالله برای این جامعه و این صنعت انشالله اخذ بکنیم.
خیلی ممنونم. نکته اگر باقی مونده از صحبتاتون بفرمایید.
من خیلی تشکر میکنم از شما و تیمتون که به هر حال دارید ارتباط خوبی رو ایجاد کردید با صنعت بیمه و اطلاع رسانی میکنید و الحق و الانصاف هم تو حوزه‌های تخصصی خوب پیش رفتید و امیدوارم که موفق باشید. اما یک پیامی هم دارم برای همکاران، دوستان و عزیزان خودم در صنعت بیمه، و اون این که این گامی رو که ما برداشتیم به واسطه چالشی بودش که احساس می‌کردم من که صنعت بیمه ای بسا در ارتباطاتی که باید با نهادهای تأثیر گذار داشته باشه، این ارتباطات اندکی زیر سؤاله. به واقع باید گفت که ارتباطات ما با نهادهای تأثیر گذار خیلی کم هستش. البته ارتباطات غیر رسمی رو عرض نمی کنم، اما ارتباطات رسمیمون کمه و این باعث شده که مشکلاتی رو برای این صنعت به وجود بیاره. صنعت بیمه اگر بخوایم واقعی بهش نگاه بکنیم، صنعت عظیمیه که با کل جامعه در ارتباطه، با آحاد مردم در ارتباطه و صنایع مختلف، تشکل‌های مختلف، اصناف مختلف، و خیلی صنعت بزرگ و عظیمی هستش. حیفه که این صنعت نماینده اختصاصی رو از خودش داخل مجلس نداشته باشه. این گام اولی بودش که بیاری خدا و به کمک عزیزانمون در صنعت بیمه برداشتیم، اما من معتقدم که صنعت بیمه نباید یک نماینده، بلکه باید کار تشکیلاتی بکنه و اینها زمینه سازی بشن که برای دوره‌های بعد حداقل صنعت بیمه باید 5 نماینده در مجلس داشته باشه تا بتونه به هر حال از اون حق و حقوق خودش دفاع بکنه و بتونه به اون اهدافی که این اهداف میت در نهایت به نفع مردم خواهد بود انشالله حمایت بکنه و برسه. خیلی
ممنونم از شما دکتر زندی عزیز. ما برای شما آرزوی موفقیت میکنیم، کمون که تا الان که در عرصه بیمه بودید، تون مسئولیتی که بر عهده گرفتید موفق بودید، حد اکثر تلاشتون رو کردید، ایشالله اینجا هم همینطور، حالا چه در مجلس باشید چه بیرون، فاصلش فقط یه دیواره، لذا نباید مایوس باشید و به تلاشتون ادامه بدید و ما هم به عنوان رسانه در کنار شما هستیم. از بیننده های عزیز تشکر میکنم که با ما همراه بودید، منتظر پنل بعدی ما باشید، فعلا خدا نگهدار.